بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. دامنه بحث سبک زندگی در گستره به اندازه کل مباحث اجتماعی زندگی ما داره، اهم از ابعاد سیاسی، اقتصادی، خانواده، مباحث علمی پژوهشی، از سبک اشتغال و ازدواج و طلاق و اینها تا نحوه لباس پوشیدن و رژیم غذایی و نحوه رفت آمد و میزان کار و این قبیل مسائل. بنابراین دامنه بحث سبک زندگی به اندازه خود دامنه زندگی وسیع و گسترده است. مؤلفه های بسیار زیاد و گوناگونی داره و طبیعتاً در هیچ جلسه این نمیشه به همه ابعاد مسئله رسیدگی کرد. ولی اگر نوعی تقسیم کار و شاخه شاخه کردن بحث صورت بگیره و در جلسات و مجامع مختلف افراد مختلف، پژوهش‌های مختلف در رسانه، در حوزه دانشگاه، در آموزش عالی و آموزش پرورش و فرهنگ عمومی این کار درست تقسیم بشه، نه در کوتاه مدت، در میان مدت و بلند مدت تغییرات اصلاحی اساسی تری در سبک زندگی ما صورت می‌گیرد. در این سبک فعلی ما یه مشکلاتی داریم، یه مزایایی داریم. مشکلات رو باید درست شناسایی کنیم و ببینیم چگونه میشه واقع بینانه به تدریج با رعایت منطق زندگی اونها رو اصلاح کرد به سمت شاخصهای اسلامی و انقلابی. نقاط مثبت و مزایای این جامعه رو هم باید حفاظت کرد که ضعیف نشه و تقویت کرد، تبیین کرد و به نسلهای بعد به درستی منتقل کرد. من به نظرم آمد به بخشی از مباحث سبک زندگی که در واقع به سبک زندگی انقلابی یا سبک انقلابی زندگی و سبک زنده ماندن انقلاب اسلامی مربوط است و یه مسئولیت بالفعلی است متوجه همه ما در هر سطحی، یه مقدار راجع به او نکاتی رو عرض بکنم و به بعضی مؤلفه هایی که هم به نحو عام به سبک زندگی ما و شما مربوطه، زندگی فردی، هم به زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما ارتباط داره و هم از یک منظر دیگه که به مسئله نگاه کنیم بقای انقلاب به رعایت بعضی از این مؤلفه ها مربوطه یا به همه اونها مربوطه. من به چند تا از این مؤلفه ها اشاره میکنم و بعد یه آسیب شناسی در ضمنم اگر دوستان نکاتی دارن مرقوم بفرماین، سوالی، اشکالی، نظری، هرچی هست او رو در ضمن عرایض بنده بدن. یکی از آسیب‌هایی که هم زندگی شخصی و خانوادگی ما هم زندگی اجتماعی و سیاسی انقلابی ما رو تهدید میکنه مسئله یه تنبلی اعلام نشده و سستی در عمل هست. تقریبا اگه بعضی از ما هم بلد نبودیم، امروز همه ما بلدیم خیلی خوب صحبت کنیم، قشنگ صحبت میکنیم همه، یعنی با هر کس در هر موردی که سوال کنن جوابای قشنگ همه آماده دارن. اما مشکل ما و جامعه ما همچنان اینه که در بعضی از عرصه‌های زندگی فردی و جمعی گرفتار، برخی از ما در بخشی از امور گرفتار آسیب اجتماعی هستیم که در روایات ما ازش تعبیر میشه به توانی. توانی یعنی سستی، تنبلی. موقع بحث کردن همه فرز و چابک راجع به همه چی اظهار نظر میکنیم، خوب هم حرف میزنیم، در مقام تصمیم گیری عملی یه حالت شلبازی و حالا دیر نمیشه، بعدن هم وقت هست، عجله ای نیست، حالا چرا من این کار رو انجام بدم، دیگران هستند. این یک گرفتاری ما الان توی این مسئله همینه، از سطح بعضی از مسئولین تا سطح اصلاحات اجتماعی در سطح جامعه ما این مشکل رو کم و بیش داریم. یکی از نقاطی که در سبک زندگی باید حتما اصلاحش بکنیم اونایی که گرفتارشن، حالا نه همه، این مسئله دیر جنبیدن، عدم قاطعیت در عمل، بی‌نظمی، شل بودن و بی‌همتی است. بعضیا اساساً مردد حرف میزنن و حتی وقتی هم اظهار نظر میکنن، موضع میگیرن، شل حرف میزنن. به هیچی یقین ندارن، همه چی رو یه جوری میگن که دقیقا خلافش هم میتونن بگن، هر لحظه ممکنه یکی از دو طرف ماجرا رو بگن. مواضعشون مواضع محکمی منطقی و ریشه‌داری نیست، آبکی فکر میکنن، آبکی حرف میزنن، آبکی عمل میکنن. یه بخشی هم از ما که ممکنه در حرف زدن ظاهرا واضح و قاطع سخن بگیم، در مقام اعمال او اندیشه ها درست مثل کسانی رفتار میکنیم که به اون حرف ها و به اون ارزش ها معتقد نیستن. در روایت فرمودن که التوانی اضاعتون، سستی در سبک زندگی و مدیریت در یک جامعه، به خصوص جامعه‌ای که مدعی انقلابه، سستی انقلابیون، مردد حرف زدن، شل عمل کردن، دیر جنبیدن، احاله به دیگران کردن، به مفهوم ضایع کردن اون جامعه و اون خانواده و اون زندگی است. التوانی اضاعه یعنی سستی به مفهوم ضایع کردن و نابود کردن یک انقلابه. در جای دیگه فرمودن که التوانی فوتون، سستی یه نوع مرگ است به مفهوم از دست دادن ارزش‌های اصیل و به مفهوم از دست رفتن است. ممکنه به لحاظ ظاهری یه جامعه، یه افرادی، یه مدیریتی، حکومتی سرپا باشه، اما شجاعت و روح انقلابی و اقدام طلبانی درش نباشه. این انگار نیست، بودنش مثل نبودنشه. در روایت دیگه فرمودن سجیت و نوکا، یعنی شیوه بیخردان، کسانی که عقلانیت زندگی ندارن، همینه که همه چی رو به شوخی میگیرن. مثلا میگن آقا الگوی مصرف باید اصلاح بشه، همه میگن بله باید بشه و هیچ کسی هیچ اقدام نمیکنه. میگن مدیریت ها باید کارآمد بشه، آسیب پذیری به لحاظ رشوه، اختلاس، باندبازی باید اینا اصلاح بشه، همه میگن بله باید بشه، ولی معلوم نیست کی مسئولشه، کی مسئولیت چه میپذیره، از کجا شروع میشه، کی شروع میشه. این همون توانی است که یکی از آفات بسیار خطرناک برای سبک زندگی انقلابی و اسلامی است. مدیریت ها در به بخش های از این ضایع آلودن و ما خودمان در زندگی عادیمون به بخش های دیگه از او گرفتاریم. در تعبیر دیگه فرمودن اگر مدیریت در یک خانواده، یک تشکیلات و اداره، تا یک جامعه و مدیریت بین الملل اگر جدی نگیره مسائل رو، دو تا اتفاق حتما میفته. یک، من اتا التوانی ضیع الحقوق، حتما عدالت رو عملا زیر پا میگذاره، حقوق رو ضایع میکنن. ضیع الحقوق یعنی حقوق رو ضایع، حقوق فردی، خانواده، اجتماعی، حقوق همدیگر رو ضایع میکنن و بعد پشیمانی خواهد داشت وقتی که دیر میشه. مثلا میگن آقا شما تحریمی در انرژی، در مصرف، اینا بایستی مدیریت کنین، تحریم هم نبودیم باید مدیریت میکردیم، وقتی تحریم هستی باید بیشتر مدیریت کنی. بحث اقتصاد مقاومتی میشه یا مقاومت اقتصادی میشه که نمیشه هم یک جامعه مصرف زده باشیم، یه اقشار خوشگذرانی، و هم از اون طرف انقلابی باشیم. اینا با هم نمیشه، هر دوش با هم نمیشه. چون وقتی خوشگذران باشیم و الگوی مصرف درست رعایت نشه، آسیب پذیریم. دیدید اینایی که زیاد میخورن و میخوابن و استراحت میکنن، تا یه فشار روشون میاد اینا به گریه میفتن، اما یه کسایی که عادت کردن به مشکلات، اینا صد بارم فشار روشون میاری اینا تسلیم نمیشن. لذا فرمودن توانی و سستی، وادادگی در عمل، احاطت به ندامه، پشیمانی محیط بر شما خواهد شد در ابعاد مختلف، جوری که دیگه قابل جبران ممکنه نباشه، پشیمانی میاره. من التوانی یتولد الکسل، سستی اگر باشه، سستی و خوشگذرانی همه به هم، هی راحت باش بگیم هیچ خطری تهدید نمیکنه، هیچ خبری نیست و مسئولیت خاصی نداریم و زندگی عادیمون رو میکنیم، در این حال حرفای قشنگ قشنگ و شعارهای انقلابی اینا هم میدیم، قابل جمع نیست. برای که فرمودن من التوانی یتولد الکسل، یکی از آثار و آفات قطعی وادادگی و شل بودن کسالت اجتماعی است. یعنی افراد، خانواده و جامعه‌ای که نمیتونن به موقع تصمیم‌های بزرگ بگیرن، اصلاحات بزرگ در خودشون به وجود بیارن، مسیرشون رو جایی که میدونن غلطه قاطع دست جمعی و به موقع تغییر بدن، اهل جنبش نیستن. همه هی میگن اول او انجام بده، بعد میگه اول او انجام بده، منتظر هم دیگه هستن. این فضا فضای نشاط نخواهد بود. نشاط انقلابی حذف میشه، جاشو میده به کسالت، افسردگی. این یکی از نکات مهمی است که ما باید در سبک زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و مدیریتیمون بتونیم به وجود بیاریم اصلاح رو. مورد دیگه که در سبک زندگی باید تغییر داد، اصلاح ایجاد کرد، تقسیم کار درست در جامعه است و در حکومت و در خانواده و اصناف و اقشار. به این معنا که چه کاری مهم است، چه کاری مهمتره، یه جدول بندی به لحاظ اهمیت و اولویت. باز در روایات پیامبر و اهل بیت فرمودن که سبک زندگی اسلامی بلبشو نیست، مسائل همه در یک سطح از اهمیت نیست، باید با عقل و وحی و با واقع بینی اجتماعی هر کسی تو خانواده خودش، جامعه خودش و کل جامعه و مدیریت و دولت و مجلسش، قوه قضاییش، اینا باید مدام در حال مهندسی مسائل باشن و تشخیص بدن که ما بین 100 تا مسئله که باید حلش کنیم و از 100 تا مانع عملی که باید عبور کنیم کدوما مهمترن، کدوما کمتر مهمن. یه وقت اهم رو فدای مهم یا مهم رو فدای یک امر بی اهمیت نکنیم، چون انرژی و وقت و سرمایه ما محدوده. بنابراین باید درست تقسیم بشه. این هم یکی از نکاتی که ما مقدار زیادی که میبینید میزان بهره‌وری و استفاده صحیح، به تعبیر روایات استثمار المال و استثمار الوقت، یعنی استفاده صحیح از ثروت، ثروت عمومی و خصوصی، و استفاده صحیح از زمان مشکل داری و گاهی ممکنه که برای یک کاری که یک گرم وزن و اهمیت داره 100 کیلو وقت و انرژی و اهتمام بگذاری، برای یک کاری که 100 کیلو اهمیت داره نیم کیلو. اینم نشون دهنده یک ضعف در عقلانیت در سبک زندگی است. اینم در روایات ما صریح فرمودن که روایت در این باب زیاده، من فقط یکی دو تاش عرض میکنم. فرمودن ان رأیک لا یتسع لکل شی، هیچ کس، فرمودن شما نه در زندگی شخصی و خانوادگیتون، نه در زندگی اجتماعی و نه در مدیریت دولت و حکومت و نه در اصل انقلاب، فکر شما و فرصت شما، وسعت و گنجایش برای همه چیز و همه کارا رو نداره. ما محدودیت داریم، یعنی نه ما، همه محدودیت دارن. این امر واقعی در این دنیاست. ان رأیک لا یتسع لکل شی، همه چی رو نمیتونی همزمان یه مرتبه یک جا یه نفر حلش کنه. بنابراین ففرق حول المهم، مطالعه کنید در مسائل اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، سیاسی، فرهنگی، رسانه، حقوق، کدوم مسائل مهمترن، کدوم ها کمتر مهمن، کدوم ها اصلا مهم نیستن، کدوم ها خیلی فوری و فوتی هن. این یعنی عقلانیت و فهم درست تفاوت ارزش ها. ففرق حول المهم، فرصت و وقت و اندیشتون رو، سرمایه ملیتون رو در درجه اول صرف مسائلی کنید که مهمترن، فوری ترن. اینم اگر رعایت بشه شما میبینید از یک خانواده تا کل کشور گاهی سرمایه و پول صرف یک کارهایی میشه که به لحاظ اهمیت درجه 3 و 4 هم، بعد یک کارهایی بسیار مهم و ضروری هم رو زمین میمونن. اینکه وقتمونو، سرمایه‌مونو، انرژیمونو بیشتر و در درجه اول کجا صرف چه کارهایی باید بکنیم، هم در سطح اداره جامعه و حکومت، هم در سطح خانواده و روابط انسانی، اینم یک اصل مهمی احتیاج داره به یک دقت و اصلاحی در حوزه سبک زندگی. و خواهیم دید چه درهای بزرگی به روی ما باز خواهد شد. بنابراین اصل دوم، اصلاح دوم در سبک زندگی، مسئله تنظیم برنامه و تقسیم کار است، آزادسازی ذهن از مسائل بی اهمیت و کم اهمیت. فرق رأیک، قدرت برنامه ریزی و اولویت بندی درست. یا در روایت دیگه فرمودن من اشتغل به غیر المهم ضیع الاهم. فرد، خانواده یا جامعه ای که وقت و انرژی و ذهنش رو صرف مسائل غیر مهم درجه 2، 3 و 4 بکنه، چیزی براش نمیمونه که صرف مسائل اصلی بکنه و بنابراین مسائل اصلی و اهم رو ضایع میکنه. اونجا پول کم میاره، اونجا وقت کم میاره، اونجا که میرسه خسته میشه. نکته سوم که باز از روایت پیامبر و اهل بیت استفاده میکنیم، مسئله اخلاق مبارزه است. حالا به عنوان انقلابی و یک انقلاب و مبارز وقتی صحبت میکنیم، این روایات رو تعبیر میکنیم ازش به عقل اسلامی در اخلاق مبارزه، یعنی تعهد به روش درست در مبارزه. چون مبارزه از نظر منظر اسلامی فقط هدفش نیست، روش مبارزه هم جزئی از هدف مبارزه است. چون اصلا اصل مسئله، ببینید، بین تفکر دینی و غیر دینی خیلی جاها ممکنه مشترک باشه. هم هر دو دارن با هم مبارزه میکنن، تلاش میکنن که برای قدرت، ثروت، درسته، برای علم، اینا. منتها تفاوتشون در اینه که او ثروت و قدرت و علم رو در چه راهی میخواد مصرف کنه و برای چی میخواد، ای برای چی میخواد. پس در هدف ظاهرا مشترکن، تفاوت این دوتا در روش اتفاقا بیشتر. یعنی تفاوت مؤمن و کافر اونجوری که در قرآن روایت میگن اتفاقا بیشتر تو همین چیزایی که ما برش اهمیت قائل نیستیم، یعنی در روششه نه در اصلش. یعنی روش کسب و تولید ثروت و حفظ ثروت تقسیم میشه به مؤمنانه و کافرانه، و الا هر دو جریان دنبال این که به ثروت، تولید ثروت بکنن، داشته باشن. هر دو جریان حق و باطل دنبالن که به قدرت برسن. حق میخواد قدرت دست باطل نباشه، در خدمت حق باشه. جناح باطل میخواد، جریان باطل، جبهه باطل در تاریخ میخواد قدرت در اختیار او باشه. پس یه جنگ قدرتی و جنگ ثروتی هست، جنگ رسانه، جنگ ابزار هست. تفاوت اینا پس در چیه؟ بعضیا فکر میکنن در هدف تفاوت، فقط، در حالی که در روایت ما میفرمان نه، روش جزئی از هدف است، تفاوت اصلی اتفاقا در روشه. و الا در ظاهر هر دو میگن ما میخوایم تشکیل حکومت بدیم، هر دو جبهه حق و باطل، جبهه توحید و شرک، جبهه عدل و ظلم، هر دو میگن حکومت تشکیل میدیم، هر دو میگن تمدن سازی، هر دو میگن تشکیل خانواده، هر دو میگن قدرت، هر دو میگن ثروت. تفاوت اینه که او برای چی میخواد، این برای چی، و این تفاوت کجا ظاهر میشه؟ اتفاقا در روش ها. یعنی روش کسب ثروت، روش کسب قدرت و حفظ اینا تفاوت داره، و الا هر دو دنبال کسب قدرت و ثروته. بنابراین این تصور که بعضیا چه در ماها، چه در مسائل شخصیمون، چه تو مسائل اقتصاد خانواده، بالاخره کاسبیم تو بازار، تو اقتصاد، دانشگاهی یا حوزه هستی، تو رقابت علمی و مدرک و اینا، تو حوزه و دانشگاه، شهرت علمی و اینا، سیاسی هستی، در رقابت سیاسی و انتخابات و اینجور مسائل، هر کس هر جا که هست، بالاخره یه نوع رقابت و درگیری وجود داره. ما معمولا به نتیجه کار داریم، نه به وظیفه. یعنی برامون مهم نیست گاهی از به چه روشی، به چه قیمتی، به چی برسیم. میگیم باید برسیم. مطابق من آدم خوبه هم، رقیب من آدم بده، من بهتره برسم تا او. در حالی که در روایت ما میفرمان اصلا تفاوت آدم خوبه و آدم بده در همین روش هاست، در این روش هاست که او یکی به هر قیمتی میخواد به ثروت و قدرت و شهرت و این چیزا برسه، یکی میگه نه، قیمتش برای من مهمه. چون خود قدرت و ثروت و حتی علم و اینا خودش هدف نیست. او میگه هدف خداست، من از این طریق این وسائل میخوام به او برسم از باب انجام وظیفه. این میگه خود اون نتیجه مادی هدفه، فقط نتیجه مادی. یکی امام میگفت ما مأمور به تکلیفی من نتیجه، بعضی ها فکر کردن معنیش اینه که ایشون گفته ما اصلا به نتایج کاری نداریم، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، اینجا حساب و کتاب و عقل و محاسبه و اینا تعطیله. ما هم تو بیکله تکلیف گرای بیکله ایم، در حالی که اصلا معنیش این نیست. ما مأمورین به تکلیف نه نتیجه، یعنی نتیجه مهمه، اما نتیجه چیه؟ اون نتیجه ای که ما دنبالشیم این نیست که شاه بره به جاش ما بیاییم، ثروت از دست تو بیا تو دست من، قدرت از دست تو بیا تو دست من، تو مشهور بودی حالا من مشهور بشم، تو رئیس بودی حالا من رئیس بشم. بنابراین نتیجه، بله نتیجه مهمه، منتها تفاوت تفکر مادی و تفکر الهی در اینه که تو تفکر مادی چه انقلاب بکنی، چه کاسبی و اقتصاد باشه، چه سیاست باشه، چه آخوندی باشه، چه دانشگاهی باشه، حتی درس دین باشه، در ظاهر دیگه از این بالاتر که نمیشه. تو اون مسیر نتیجه ای که دنبالشی منافع خودته، ولو به نام دین، ولو به نام انقلاب. ولی تو اون مسیر نتیجه ای که باید به دست بیاد، اون نتیجه رضای خداونده، که یه بخشش تلاش مادیست ولی همش ماده نیست، هدف یه چیز دیگه ایه. این تفاوتش. لذا امام میگفت که ممکنه یک کسی هیچی نداشته باشه جز یک تسبیح، ولی به این تسبیح دل بسته، این اهل دنیاست، زاهد نیست. ممکنه یک کسی یه باقی داره از راه مشروع به دست آورده، به این دل نبسته و این رو در اختیار همه قرار میده. لحظه هم بهش میگن آقا الان لازمه کلشو بدیم، یه همین الان همه رو میدم، امام میگم این زاهده، این زاهده. چون زهد یعنی وارستگی، یعنی نه وابستگی، ولو وابستگی به یک تسبیح. اینا خیلی حرفای کشفای مهمیه که بزرگان علمای اخلاق و عرفان عملی واقعی به ما میگن، مثل امام. ولی ما فکر میکنیم هر کی نداره، فقر مساویست با زهد، قناع مساویست با چیز، یعنی زهد و با فقر اشتباه میگیریم مثلا، و از این قبیل. یا چون که بعضی هم فکر میگفت آقای سیاست، اینا که سیاسی میشن میرن تو عالم سیاست و مبارزه، اینا اهل دنیا هن. اینا اشتباهات اینایه. سیاست اگه میری تو سیاست یا تو بازار یا دنبال علم برای منافع خودت و به هر قیمت، هدف دنیای خودت، این میشه دنیای مذموم، ولو اون کار به دست آوردن یک تسبیح فقط باشه. چون که امام میگفت بعضی ها درس توحید و درس فقه و درس قرآن ممکنه بدن، ولی برای دنیا، هدفش ریاست و آقایی و مرید بازی و ایناست، هدفش خدا نیست. یکی هم ممکنه یک گوشه داره، گوشه خیابون هیچ کس هم نمی‌بینش، داره جاروکشی میکنه، داره گوشه خونش داره کار میکنه، گوشه یک بیمارستانی، خانه سالمندانی، دارالایتامی داره یک زحمت میکنه، هیچ کس هم نمیشناسش، نبهش نگاه، ولی داره برای خدا عمل میکنه. او عارفه، او ولی اللهه. این نیست. اینا مسائل مهمیه. در روایت ما فرمودن که، البته اینا حرف زدنش آشونه، بنده خودم میدونم اینا چقدر سخته چون خلافش تجربه کردم، این که مسئله هدف و وسیله چیه، کدوم رو توجیه میکنه. در روایت ما میفرمان که من یطلب العز بغیر الحق یذل. هر کس دنبال عزت، قدرت، عزت اقتصادی، سیاسی، علمی، که بهش میگن یا آقا خیلی عالم، ملای، نمیدونم نظریه پردازه، خیلی روشن فکر، آیت الله العظماست، این خیلی، این رئیس قادر، قدرتش، ثروتش، شهرتش بیشتره، ولی به غیر الحق، از مسیر غیر حق این کارو میخواد انجام بده، یعنی حق براش مهم نیست، خود این براش هدفه. خداوند وعده داده که این یذل، این ذلیل خواهد شد، ولو قدرت و ثروت هم داشته باشه، ذلیلی، این ذلت، این عزت نیست. من آند الحق لزمه الوهن. هر کس با روش حق در بیفته، این سست خواهد شد و وا خواهد داد و شکست خواهد خورد، ولو در ظاهر یه مدتی جلو بره. اصل چهارم، مسئله انصاف علیه خوده، که اینم یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم تو حوزه سبک زندگی، هم فردی، هم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، همه جاست. خیلی هم سخته، خیلی هم سخته. پیامبر فرمودن اتق الناس من قال الحق فی ما له و علی. فرمودن تقوا، بهتون بگم کی دارید تقوای عالی، تقوای واقعی، وقتی که همیشه حق رو بگید، چه علیهتون باشه چه به نفعتون. ما وقتی حق به من صدمه نمیزنه ما حق طلبیم، منافع من وقتی هست. بهترین سخنرانی رو هممون بلدیم بکن راجع به حق و عدل و اینا. وقتی حق علیه منه، مثلا تو خانواده، روابط خانوادگی، ازدواج، روابط فامیلی، اینا به کسی ظلم کردم، چنان متعصبانه از خودم دفاع میکنم، اصلا همون همزمان سخنرانی هم میکنم. یعنی اگه همون لحظه بهت بگن آقا راجع به حق و باطل صحبت کن، باز قشنگترین حرفا رو میزنی، ولی در مصداق حاضر نیستی علیه خودت اعتراف کنی که آقا اینجا من اشتباهی، حق با توئه نه ما. این رو تعمیم بده تو مسائل سیاسی به چه دلیل؟ برای که همه ما آدمای متدین و مذهبی و نیم دیگه حرفای خوب میزنیم، هممونم کم و زیاد تو زندگی‌های شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بازار اینا یه ظلمایی میکنیم دیگه به یک کسایی. حالا هممون نه، یه بخش مهممون ظلم میکنیم به کسایی. کسی هست بگه من به هیچ کس ظلم نکردم؟ بگه من هیچ حقی رو زیر پا نگذاشتم؟ خب چجوریه که ما اینقدر خوب راجع به حقوق حرف میزنیم ولی تو مسائل واقعی رعایت نمیتونیم بکنیم؟ پیامبر فرمودن اگر میخواید افراد رو بشناسید، یکی از جاهایی که سبک زندگی اسلامی درست میشناسین اینه. ببینید اون وقتی که حق به نفعشونه محکم میستن، اون وقتی هم که حق علیهشونه، یعنی حق با طرف مقابله، اونجا هم با همون صداقت و هیجان تسلیم حق هستن و از حق حرف میزنن، یا نه اونجا دیگه محور خودشونن نه حق. یعنی مثلا تو بازار یک معامله ما میکنیم، اگه به نفع ماست هیچ مشکل نمیگیریم، ولی اگه تو معامله ضرر کنیم اونجا خیلی حق طلبه. اینم یک تعبیر بسیار مهمه، انصاف علیه خود، یعنی حق محوری یا خودمداری. حالا این رو بیاری تو حوزه سیاست، جریان ها افراد مختلف شعارهای خوب میدهیم، ولی لحظه که نوبت ما میرسه، نوبت به عملش میرسه، میبینی بعد از یه مدتی خلافش عمل میکنه. باز وقتی میریم کنار دوباره همون حرفای خوب میزنیم. اینا مشکلات ماست. مسئله دیگه مراقبت از افکار عمومی است، اصل پنجم. حالا تو مباحث انقلابی اجتماعی سیاسی فرمودن که افکار عمومی رو اگر بت کنید مشرکین، نه بگید من برای مردم کار رو بکنم، این شرک، باید برای خدا بکنید. اما معنیش این نیست که برات مهم نباشه افکار عمومی چجوری داره قضاوت میکنه. این باید دقت کنی افکار عمومی دچار سوء برداشت نشه، تفسیر غلط نشه. ولذا فرمودن من دخل مداخل السوء اتهم. اگر روش ورودتون به مسائل، ولو مسائل اصلش درست هم باشه، فهمیدن روش ورود و دخول، روش ورود به این مسائل روش بد و غلطی باشه، حتما متهم میشید و یه اتهام زمینه داره، مقصرش خودتی و باعث سوء تفاهم و درگیری های اجتماعی خواهد شد. اصل ششم فرمودن که آدم ها رو و انقلاب ها رو، حالا ما چون بحث انقلاب عرض کردیم، هرچی میگیم راجع به اشخاص شما تعمیم بدید راجع به انقلاب، یک انقلاب، یک نظام، یک سیستم، یک جریان سیاسی. فرمودن یکی از مشخصه هایی که میتونید بشناسید فرد یا جامعه یا یک انقلابی دینی و الهی مونده یا نه و هست یا نیست، اینه که آیا درد مردم و درد دیگران و درد همه بشریت رو دارد یا ندارد، فقط درد خودش رو داره. این هم یک شاخص. آیا غم خدا و خلق مسئله اصلیش دردمنده یا غم خودش رو فقط داره، منافع خودش؟ اینا که میگن منافع ملی، منافع خود ما مهمه، نه مکتب، تو مسائل سیاست خارجی، روابط بین الملل، این یک شق، یک اشل عمومی تری است از همون فکری که یک کسی نشسته میگن آقا همسایت از بین رفت، فامیل از گرسنگی مرد، فلان کس تو کوچه داره از گرسنگی میمیره، این داره اون میکشه، اینا همش بگم منافع من توش هست یا نیست. منافع من اگر نیست من ربطی نداره، منافع من مهمه نه وظایف من. این در سطح بین الملل که میشه همون حرفی که میگن آقا فقط ببین منافعت کجاست، وظیفه انقلابی اجتماعی اینا شما نداری نسبت به اصول، ارزش ها، حدود، عدالت جهانی، این حرفا، حق باطل اینا نیستش. بعد فرمودن غم هر کسی به اندازه همت اوست، هرچه شخصیت بالاتره غم افراد عمومیتر و بالاتره، هرچه شخصیت حقیرتر و کوچکتره غمش خصوصی تره. فرمودن بعضی ها خودشون مرکز عالمن و این دایره پرگارم فقط دور خودشونه، از خودشون ورتر نمیره، اینا خیلی حقیرن، تمام هم و غمش از صبح تا شب، شب تا صبح اینه که من و منافع من چی شد. فرمودن اینا خیلی موجودات حقیری هن. در یک روایت دیدم اصلا اینا نمازشون نماز نیست، چون واقعا توجه به خداوندن، همه توجه به خودشونه. فرمودن به قدر الهمم تکون الهموم، به اندازه همت هاست میزان هم و غم آدم ها و اهتمامشون. بعضی ها انقدر روحشون بزرگه قصه همه عالم رو میخورن، بعضی ها انقدر روحشون کوچیکه فقط قصه خودش و او هم همون روز خودش رو میخوره. پیامبر اکرم انقدر روحش بزرگ بود که از غم کل بشریت داشت هلاک میشد. خداوند آیه نازل کرد، اقلا در دو آیه قرآن کریم خداوند به پیامبر میگه بابا ما اینقدر از تو نخواستیم، لعلک باخ اون نفسک، خود تو کشتی، اب بین بردی، نه شب خواب داری نه روز آرام داری، تمام نگرانیت یه که چرا همه بشر هدایت نکنه، نتونیم همه بشر رو به خدا هدایت کنیم، نتونیم حقوق همه رو تأمین بکنیم، همش نگران همه بشریتی. لعلک باخ اون نفسک، خودت اب بین بردی، ما از تو هم چیزی نخواستیم، تو به وظیفت عمل کن، ما علیک الا البلاغ، ما علینا الا البلاغ، تو حق رو ابلاغ کن دیگه، اینکه در بیرون همه هدایت میشن نمیشن تو مسئولش نیستی، ما عالم رو اینجوری اصلا نیافرید. این هم یک نکته. یه انقلاب باید غم تمام بشریت رو بخوره، اگه انقلاب اسلامیه، اونی که سرش پایینه فقط به فکر منافع مادی کوتاه مدت خودشه او یک انقلاب دینی نیست. این هم یک مسئله. و هرچه این اراده بالاتر، هدفها دورتر، انسانیت و شرافت بیشتره. فرمودن خیر الهمم اعلاها، فرمودن همه همتایی دارن، هر کسی نگاه کنی، گفتن هر کسی رو میخوای بشناسی ببین آرزوهاش چیه، چقدره، از رو آرزوی آدما میشه قد روح آدما رو فهمید چقدرن. خیلی ها کوتوله ایم، ما کوتوله ایم برای که بزرگترین آرزوهامون یک مسائل خیلی پیش پا افتاده کاملا شخصیه، هیچ آرزوی دیگه نداریم. یکی ها بعضی هستن آرزوهاشونم تخیلاتشونم متعالی و جهانیست، نه محدود به دنیاست نه محدود به خودشونه، اینا ارواح بزرگین، شخصیت های بزرگین، مثلا به رهایی جهان میاندیشه، نه به انفعال شخصی تو محله خودش صنف خودش، به اصلاحات بزرگ انقلابی جهانی میاندیشه، نه به منافع و خرد اصلاحات کوچک در جهت منافع خود. فرمودن خیر الهمم اعلاها، بهترین همت ها و انگیزه ها اوناییست که بالاترین سطح رو داره، از خودت میره ورتر. علا قدر الهمت تکون الهمیه، فرمودن اگه میخواید بفهمید یک جامعه چقدر غیرت داره، همیت، تعصب داره، ببین رو چی تعصب دارن، به چی غیرت میورزن، همتشون همونقدر. اگر غیرت انقلابی داره برای عدالت جهانی، برای هدایت بشری، برای کل جوامع، برای کل کشور، برای همه مردم، ای فرمودن این همت بالاست، چون همیت و غیرت شخصی و خودمحور نیست، فداکاری میکنه، از جانش مالش آبروش میگذره در راه اصول و ارزشا. اما یه عده اینقدر حقیرن که همه ارزشا همه چی رو فدای خودش میکنه، میگه مشکل من یکی حل شه یه به درک که برای بقیه چه اتفاق میفته. اینا علائمه. در یک روایت دیدم فرمودن روح بزرگ روح مؤمنه، روح کوچک حتی اگر اهل نماز و روزه و حج و زیارت و اینا باشه، این روح کافر مؤمن نیست، کسی که تمام دغدغش منافع مادی و مالی شخص خودش. فرمودن اینا حیوانات، حضرت امیر فرمود اینا حیوانن، انسان نیستن. کسانی هستن که بین در یک تعبیر حضرت امیر در نهج البلاغه دارن راجع به کسی میگن اینا بین مستراح و آشپزخانه در رفت آمده، تمام عمرش بین مستراح و آشپزخانه گذشت، تمام دغدغش ای بود که چی بخورم، چی داشته باشم، کی تخلیه بشم، تخلیه کنم، کی کار کنم بخورم، باز کی استراحت کنم دوباره پاشم، تمام زندگیش اینطور گذشت. اینا فرمودن اینا مؤمن نیستن، حتی اگر اهل نماز و روزه و حج و اینا هم باشن، حتی اهل ذکر هم باشن، اینا مؤمن نیستن. روح کوچک، روح پست نمیتونه ایمان داشته باشه. مؤمن کسی، فرمودن مؤمن رو از روی میزان فداکاریش و خودفراموشیش، ترجیح حق بر خود بشناسیم. من شرفت همته عظمت قیمته. اگر یک شخص و یک جامعه رو میخواید ارزش گذاری کنید، قیمتش ببینید چقدره، فرمودن ببینید همتشون چقدره، هدفاشون چی هست، از چیا خوشحال میشن، از چیا ناراحت میشن، شبا خواب چی رو میبینن، چی آرزو میکنن، رؤیاهاشون کجا هست، سقف آرزوهاشون فرمود ببین کجاست. من شرفت همتو، اونایی که همتشون شریفه و بالاست، مرکز عالم رو خودشون نمیبینن، اونا عظمت قیمتو، اونا با ارزشن و قیمتی هن. یا فرمود من کبرت همتو از مرامو، فرمودن میدونید کیا مرام دارن، کیا بیمرامن، کیا مرام دارن و مرام بزرگ و عزیز دارن، اونایی که همتاشون بزرگه، شعارای بزرگ میگن، اهداف بزرگ رو تعقیب میکنن، سقف هدفش این نیست که من چی بشم. همه فرمودن و بعد عظمت هل امم، همه امتها و جوامع و تمدنها در طول تاریخ یک چنین مردمی رو تعظیم خواهند کرد و تکریم میکنن و بهش احترام خواهند گذاشت، حتی اونایی که خودشون اهل ارزش‌ها و شعارا نیستن. ملت ایران برای چی محترم شد تو دنیا در این 30 سال؟ برای که اهداف شریفی اعلام کرد، پاشم وایستاد. البته همه ملت نبودن، اونایی که بودن، چون بعضی یک جوری میگن ملت ایران، انگار همه ملت ایران مثل هم بودن تو انقلاب و جنگ و اینا، اینجوری نبوده. ملت ایران یه اقشاری مفخور بودن و هستن و خواهند بود، یه اقشاری هم فداکار بودن، مجاهد بودن، زحمتکش بودن، همه مثل هم نیستن. احترام میذارن برای که این بخش فداکاری‌های بزرگ کرد، زنانی پیدا شدن که 4 تا بچه‌شون رو دادن تا آخر محکم وایستادن، کسایی پیدا شدن که 25 سال 30 سال رو تخت جانباز خوابید، نتونست یک قاشق غذا بخوره، خودشونو فدا کردن برای ارزش‌های بالا و متعالی.